بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل فکنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون فکذلک نفسر الآیات ولعلهم یرجعون. در جریان عهد میثاق برای اینکه آیه رو برابر با روایات معنا کنند، عده‌ای ملتزم شدند که ذرات ریز انسانی از صلب آدم سلام الله علیه استخراج شده است و روح به اونها اعطا شد که اونها توان درک رو داشتن، اونگاه ذات اقدس اله از تک تک اینها احرار گرفت. یکی از اشکالاتی که متوجه اخذ میثاق به این نه بود این بود که اگر از همه ما احرار گرفتن باید یادمون باشه، و اگر چون که قبلا ما موجود شدیم از ما احرار گرفتن دوباره به حالت اولی برگشتیم و هیچ کدام یادمون نیست، شبهه تناسخ را ما چگونه پاسخ بدیم؟ تناسخی هم همین حرف میزنن، میگن به این که ما قبلا در دنیا بودیم و مردیم، به بعد مرگ روح ما به ابدان نوزادان تعلق گرفت، و ازشون که سوال میکنیم که چطور یادمون نیست، میگن چون مدت طول کشید یادمون نیست. ما با تناسخ را چه پاسخ بدیم؟ اشاره شد به این که در ابطال این سخن چند مطلب بود. یکی این که راه ابطال تناسخ منحصر این نیست، راه های دیگری هست. یکی این که همونطور که در جریان قیامت پاسخ داده شد، جریان تناسخ هم پاسخ داده می شود. و این است که فرق است بین این که انسان این مدت طولانی در دنیا زندگی کند، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کمتر و بیشتر در دنیا زندگی کند، بعد از بدن مفارقت کند، دوباره به بدن نوزای دیگر تعلق بگیرد و هیچ چیزی یادش نباشد، و بین این که نه یک لحظه در دنیا موجود شده، یه تعهدی سپرده، بعد به حالت اولی برگشت. اگر در جریان اخذ میثاق یادش نباشد مهم نیست، چون یک حادثه لحظه‌ای بود. ولی اگر در جریان تناسخ یادش نباشد این خیلی بعید است، برای کسی که 80 سال یا 60 سال در دنیا زندگی کرده چطور هیچ یادش نیست؟ در قیامت یادش هست، میگوید به این که هم بهشتی ها یادشون هست هم جهنمی ها یادشون هست که در دنیا چه شنیدن چه گفتن، هازا ما و عدنا ربنا اون یکی بقید نلی کادلی قریب. بسیاری از حوادث دنیا در قیامت هم برای بهشتی ها مشهود است هم برای دوزخی ها، برای اینکه سالیان متمایی در دنیا بودن، و در تناسخ هم همینطور باید باشد، یعنی کاملا باید یادمون باشد. ولی اگر در جریان اخذ میثاق یادمون نبود، چون یک لحظه است، بعید نیست. پس نمی شود جریان اخذ میثاق را با جریان تناسخ یا با جریان قیامت هماهنگ داشت، چون استمرار دلیل می خواد. خداوند اینها را اشهاد کرده، از اینها اقرار گرفتین و گفتن بلا. روایات هم داره که دوباره به حال اولی برگشتن، اینکه مدتی در این حال نموندن که زندگی نکردن. نه، اون چرا که روایات میگوید این است که ذات اقدس اله وقتی آدم را آفرید پشتش رو محو کرد و ذرات ریز از نطفه او بیرون آمدن. تا یوم القیامه هر که فرزند آدم است به عنوان یه ذره ریز بیرون آمد، بعد خدا به او روح عطا کرد طوری که بتواند مطلب را بفهمد، اونگاه از اونها اقرار گرفت و دوباره اینها به حالت اولی برگشتن. نه، در اون جهت که بگویند به این که حتما باید یادمون باشد این تلازم نیست. حالا اون اشکالات پنشیش اشکال بود دیگه، این اشکال قابل دفع. مطلب دیگر اون است که ابو حیان توحیدی اندلسی در کتاب البحر المحیط میگوید که در توجیه این آیه اقوال فراوانی است، بهترین توجیه همان است که زمخشری گفته است که همان را تمثیل کردن، و این آیه محل بحث را نظیر آیه فقال لها ور الارضی اتیاتو ان آکر هن قالتا اتاینا تا این معنا کردن. بهترین تفسیر به زعم جناب ابو حیان اندرسی مؤلف تفسیر البحر المحیط این است. خب همون اشکال هایی که بر جناب زمخشری در کشاف وارد بود بر ایشون هم وارد است، برای اینکه قرآن کریم این را به صورت اقرار ذکر میکند. شما میگید این تمثیل است، یعنی گویا خدا ادله رو اقامه کرده، به قدری ادله به آیات آفاقی و انفسی رو اقامه کرده که گویا از اینها اقرار گرفته و گویا این اقرار کردن. خب با گویا که حجت تمام نمیشود که. اونجایی که اصل مسئله هست شما میگید به منزله آن، به منزله نه، خود واقعیت مسئله احتجاج رو مطرح کنید. قرآن کریم دارد که ما آیات آفاقی و آیات انفسی را برایشون مشخص کردیم. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم الحق. به قدر آیات آفاقی و آیات انفسی را بنا اراده دادیم که یتبین لهم انهم الحق. چون یه فرمود فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم ابرا تبصرون. خب این نسب ادلت به زبان حق، معذاله یه عده قبول میکنن یه عده قبول نمیکنن. در جریان معجزات آیات الهی را که ذات اقدس را برای هدایت بشر فرستاد دو قسمت، بعضی ها خیلی روشنن از اونها به عنوان آیات بینات یاد میکنن، بعضی هم به عنوان آیه یاد میکنن. در جریان مکه و جریان از خلیل سلام الله علیه دارد به این که مکه به قدر نشانه های الهی درش هست خیلی روشن است، فیه آیاتون بینات. مشابه این تعبیر را درباره معجزات حضرت موسی کریم سلام الله علیه دارد که ما آیات بینات به او دادیم. معذره که عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن. این مسئله گویا کدوم مشکل را حل میکند که گویا اینها اقرار کردند، مگر با گویا میشود احتجاج کرد؟ ظاهر قرآن این است که اینها اقرار کردند، گفتن بلا، با اینکه همین قرآن کریم اون احتجاج به زبان عقل را که ذکر میکنن تمام یه دیدها را میپذیرن یه دنه میپذیرن، احتجاج به زبان معجزات را که ذکر میکنن تمام یه دنه میپذیرن یه دنه میپذیرن، میگن این سحر است و افسانه. ولی همین قرآن درباره بخشی از مواثیق تمام همه گفتن بلا. در جریان و نفتن و مصباها فالهمها فجورها و تقواها که محتمل بود به احتمال غریب که این اخذ میثاق از همون نشأه ملکوت انسان باشد، دو تا مطلب مطرح است. یکی که آیا همه انسان ها در این استوای خلقت و الهام وجود تقوی یکسانند یا نه. دوم این که این مجنون های مادرزاد چگونه توجیه می شود، آیا اینها مستقل خلقن از در روح یا نه. اما اون سال اول پاسخش این است که تمام انسان ها در اون نصاب اولی یکسان است، یعنی یه نصابی برای تکلیف لازم است که هر کسی باید اون نصاب از عقل رو داشته باشد و از اون نصاب الهام با خبر باشد تا بشه مکلف. در این جهت بین افراد فرقی نیست، انبیا و اولیا و افراد عادی این نصاب رو دارن. مرحله برتر از این نصاب لازم نصیب انبیا و اولیا و معصومین می شود که دیگران فاقدند. لیکن اونها که این فیض برتر نصیب اونها شد مسئولیتی بیشتر هم دارد. ذات اقدس اله برابر با هر نعمتی مسئولیتی هم داده. مثلا برای افراد عادی فرمود به این که شما در صدر اسلام یک سرباز باید در مقابل 10 سرباز مقاومت کند. اگر شما 20 نفر بودید اونا 200 نفر بودن باید مقاومت. بعد الان خفف انکم و علم انفیکم ضعفا، یک سرباز باید در برابر 2 سرباز مقاومت کنه. فرار از زهر، فرار از میدان جنگ در صورت اول یک نفر اگه 10 سرباز رو حمله می کردن حق فرار نداشت، اما حالا اگه 20 سرباز 30 سرباز حمله کردن این می تونه فرار کنه. بعد که تخفیف داده شد و ذات اقدس اله احساس کرد که در برخی ضعف هست، فبود الان خفف الله انکم و علم انکم ضعفا، یک سرباز در برابر دو تا سرباز شیر باید مقاومت کند. اگر اونها عددشون بیشتر شد میتواند فرار کند، این فرار از زهر محسوب نمیشه. اما درباره شخص پیغمبر چی بود؟ اگر همه روی زمین علیه او قیام بکنن، او حق فرار ندارد، جا خالی ندارد. فمو لا تکلف الا نفسك یا ایها النبی، لا تکلف الا نفسك. اگر هیچ کس در جنگ نیاید، با تو همکاری نکند، تو را یاری نکند، تو تنها باید بایستی. خب چنین وظیفه مخصوص اوست. اگر یه نعمت برتری را ذات اقدس الله او داد، یه مسئولیت بیشتری از او میطلبد. یا درباره دیگران که اگر گاهی لغزیدن یه خلاف گفتن، ذات اقدس الله این چنین تهدید نکرده که لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین ما منکم من احد عنه حاجزین. این رو فقط درباره پیغمبر فرمود که لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین ما منکم من احد عنه حاجزین. خیلی ها بودن که ادعای نبوت داشتن، آمار متنبیان کمتر از آمار انبیانی. هر وقت دیدم که یک تمتی در جامعه خریدار دارد، بدلی او هم جعل شده. اگر در یه عصری نبی نبود، همون تتمه نبوت قبل بود، متنبی هم پدید نمی آید. ولی وقتی که در یک عصری نبی ظهور کرد، اول با او مقاومت میکنه. وقتی دیدن او جا افتاد، معجزه آورد، مورد حرمت دینی مردم قرار گرفت، اونگاه شروع میکنن به بدل تراشی و بدل جعل میکنن. متنبی در قبال نبی در این عهد پدید میآید. اول که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوای نبوت داشت که مسیلمه کذاب یا سجاه ظهور نکرد. بعد اینکه حضرت نبوتش را تثبیت کرد و برای مردم ثابت شد که او پیغمبر است و حرمتی برای او در اجتماع پیدا شد، اونگاه مسیلمه کذاب ظهور کرد، سجاه ظهور کرد و ماند. آمار متنبیان کمتر از آمار انبیان است. خدا با اونها همیشه تهدید نکرده، اونها را مهلت داده. بعضی ها مردن سرعادی، مردن بعضی هم در جنگ ها کشته شدن و ماند. اما ای کسی خدای سبحان به او یه نعمتی داد که حرف او سکه قبولی دارد، او مقبول جامعه شد. این نعمت را ذات اقدس الله رایگان به کسی نمیده. اگر داد و شخصی از این نعمت مقبولیت سوء استفاده کرد، و عذابی مبتلا می شود که کافر به این عذابی مبتلا نخواهد شد. اون لو تقبل علینا بعض الاقاوی، خب بعضی آمدن یحرفون الکلمه مواضعی کردن، یکتمون الکتاب ایدیم سو به یقولون عظام اندلال یشتر و بیستمن قریدا کردن، علنا دین فروشی کردن، علنا جعل کردن، علنا تورات انجیل را مسخ و نسخ و فسخ و رسخ کردن، عرضه کردن، خدا با اونو کاری نداشت. علنا ادعای نبوت کردن، خدا با اونو کاری نداشت، ولی که اونا به طور عادی بودن، حرف اونا که مقبول نبود، جنگی شده، کشته شدن و مانند. اما اگر کسی از یه نعمت خاصی برخوردار بود، در فضایی که مقبول دینی مردم است، روی فیض خاص الهی، چنین شخصی اگر خدا اینا کرده به لغزت، خدا به او امون نمیدهد. برای که هر کاری بکند از این بعد به عنوان دین تلقی میشود. فضا ذات اقدس الله به اسرع وجه او را مصلوب الحیثیه میکند. اون لو تقبل علینا بعض الاقاوی، خب این تهدیدی که درباره متنبیان نکرد، سالیان متمادی بود یا ماهای طولانی بود، این مسلمه اون حرفا رو زد، مستجاه بود این حرفا رو زد. شما آمار متنبیان را که بررسی کنید، این کمتر از آمار انبیان. خب کسی حرف اونها رو گوش نمیداد، ولی اگر کسی یه فیض خاصی نصیب او شد، مقبول دینی مردم شد و حرف او به عنوان یک مرجع دینی قبول شد، و اگر خدا ناقدر بخواهد از این سمت الهی بهره سوء ببرد، دیگه خدا به او امون نمیده. لو تقبل علینا بعض الاقاوی لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. لذا اگر یه روحانی خدا ناکرده پاش بلغزد، ممکنه خدا به او مهلت ندهد. همون کار را اگر دیگری بکند، خدا ممکنه به او مهلت بدهد. فرض آن است که در برابر هر نعمت مسئولیتی، اگر ذات اقدس الهی به انبیا سمتی داد، به اولیا سمتی داد، به ائمه علیهم السلام سمتی داد، در برابرش بار سنگین هم رو دوش اینا گذاشت. مثل بعدی آن است که ابو حیان در بحر محیط دارد که این کلمه ظهور بدل بنی آدم است و کلمه ذریه هم بدل ظهور است. این حرف رو دیگران داشتن که ظهور بدل بنی آدم است، حالا یا بدل بعضی من الکل است یا بدل اجتماع رسی رو داشتن. اما حرفی که شون دارد این است که همونطوری که این ظهور من ظهورهم بدل من بنی آدم است، حالا یا بدل بعضی من الکل یا بدل اجتماع، کلمه ذریته هم بدل اوست، منتها حرف جر حذف شده است. بنا بدل او حالا یا بدل بعضی من الکل یا بدل اجتماع، قهرن مفعول اخذ محذوف است. اون مفعولی که محذوف است میثاق است. اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی من ذریتهم چی اخذ؟ میثاقهم. این را به استناد روایات میخواد حل کند، میگه یک کلمه در آیه محذوف است و شاهد حذفش هم روایات هست. البته نیازی به حذف نیست، از خود الست و ربکم ها میثاق میفهمید، الست و ربکم قالوا بلا. این نیازی نیست که ما بگیم کلمه میثاق محذوف. مطلب بعدی آن است که درباره مجانی اینها علم به علم ندارن، یعنی کسی که مجنون به دنیا آمده این چنین نیست که ذات اقدس اله به او الهام نکرده باشد، این مریض است در حقیقت و اگر درمان بشود اون خصوصیت اصلی یادشه. مجنون حقیقی طبق بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کسی دیگه است، اینها مریضن نه مجنون. این قصه وقتی به عرضتون رسید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتر عبور می کردن، کسی که به سر و جنون متعارف مبتلا بود، این حالش به هم خورد و در یک گوشه افتاد و عابرین هم دور او جمع شدن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل فرمود این کیست و چرا دور او جمع شدن؟ به حضرت عرض کردن این مجنون است، حالش به هم خورد و افتاده دورش جمع شدن، عابرین دورش جمع شدن. فرمود او مجنون نیست، او مصاب است، او مریض است، باید به تیمارستان بیمارستان ببرید حل بشه. از قدر اگر او مجنون نیست پس مجنون کیه؟ فرمود مجنون کسی است که آثر الحیات دنیا علی الاخره، اون که دنیا را بر آخرت مقدم می‌دارد او دیوانه. خب چنین کسی را که ذات اقدس اله نیافرید که هر کسی را بر اساس فالهمها فجورها و تقواها خلق کرده است، این کسی هم که برفرض مجنون مادرزاد باشد این علم به علم ندارد. ما از خواب اونها بیخبریم که آیا اینا خواب خوب میبینن یا نه. گاهی میبینید انسان در اتاق عمل بدن او را اربن اربا میکنن، او در عالم خودش خواب خودش میبینن، شاید خواب خوب همون وقت نصیبش بشه، یعنی از بدنش هیچ خبر ندارد که بدن او رو در قطعه میکنن، دست او رو یا پا رو او رو قطعه میکنن، حالا یک کسی از جبهه برگشت دارن پاش قطع میکنن، او رو بیهوش کردن، در حقیقت او مدهوش شده است نه بیهوش، و از پای او خودش و از اعضا و جواره خودش خبر ندارد و در همون عالم خاص خودش دارد خوابای خاص خودش میبیند. کم نیست از این وقایع. خب اگر این موانع برطرف بشود انسان برمیگردد به همون نشئه فالهمها فجورها و تقواها. بنابراین یک کسی که مجنون باشد اون حالت هم نداشته باشد نیست، اون تا علم به علم ندارد. نه اون بخش اولش راجع به توحید بود، برای اینکه فرعون میگفت انا رب بکن اعلا، اولین برخوردی که وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما با فرعون داشتن این بود که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این گفت انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من اله غیری لئن اتخذت اله غیری فلان، همه تهدیدها رو دعوی الوهیت و ربوبیت بود. بعد مسئله نبوت هم سر ذلک بود، اون درباره خالقیت است نه ربوبیت، نمیگن اینها رب است که ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اما در قبال خالقیت ارباب متفرق قائلند، ربوبیت بعد از خالقیت است. اینا در خالقیت موحدند، میگن مجموعه عالم را الله آفرید و حتی مدیر عامل کل را هم قبول دارن که او رب الارباب است، اما ربوبیت جزئی را نمیپذیرند، میگن ارباب متفرق است که کار به دست اونها است. نه اونها چون در مرحله ضعیف گفتن بلا، الان که آمدن اینجا مرحله ضعیف میگن بلا، ولی در اصل ربوبیت که اینا اعتقاد دارن برای اینکه مؤمنن. لکن اون چه که به زبان عقل یا به زبان وحی از مردم خواستن اقرار بگیرن، ادی اقرار کردن ادی اقرار نکردن. لکن آیه محل بحث میگوید که ما در یه موطنی از همه اقرار گرفتیم و همگان هم اقرار کردن. پس برمیشه این زبان استدلال نیست و زبان معجزه هم نیست، میشه زبان فطرت. مطلب بعدی آن است که آلوسی نقل میکند که در جریان مکه عمر به حجر الاسود خطاب شد که تو سود و زیان نمیرسونی، نه استلاب تو سود آور است نه ترک تو زیان باد، انک لا تضر و لا تنفع. و من چون دیدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو را بوسید، من میبوسم، استلام میکنم، و اگر او تقبیل نکرده بود من تقبیل نمی شدم، برای که می دانم لا تزر و لا تنفع. آلوسی خب اینا می دونید از علماء و مفسرین اهل سنت هم نقل میکند که وجود بارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون جا به عمر گفته بود که نه این طور نیست، این یزر رو و ینفع. گفت چطور؟ گفت وقتی که ذات اقدس اله از انسان ها میثاق گرفت، تعهد گرفت که ربوبیت خدا را پذیرفتند و عبودیت خیش را در برابر ربوبیت خدا قبول کردند، محصول این تعهد به صورت یک ورقه در آمد و در دهان همین حجر الاسود که اون روز دارای چشم و دهن بود قرار داشت. اون روز چشم داشت، دهن داشت و ماند و او التقا می‌شد. این رو یک لقمه کرد و این ورقه را در خود گرفت. این می داند که چی تعهد سپرده و به چی تعهد سپرده، و اگر انسان او را استلام بکند، او را ببوسد، دارد همون عهد را وفا بکند، در حقیقت ربوبیت خدا را دارد تجدید عهد دارد و همین در قیامت شهادت می ده. اینه که انسان در این اشواط سبعه وقتی به اون رکن حجر رسید دست اشاره بکند الله اکبر، میگوید بگید این موافات اون عهد و میثاق است که من بستم، شاید ناظر به همین باشد. البته این جمله در تفسیر آلوسی نیست. عمر گفت حالا که این چنین است، خب پس من باور میکنم که او سود و زیان داره تو بعد. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو همون سود و زیان حجر الاسود که شهادت میدهد بود. این اصل قصه است که آلوسی نقل میکنه. بعد گفت عمرم قبول کرد و بوسید، یعنی رو این درک بوسید. از اینجا نشون میدهد که این اجرام و این احجام در یه مرحله دارای درکن، چشم دارن، گوش دارن، میفهمن. این میخورد به اون مرحلهی که ام من شین لا یوسف رو به هم دهید لیکن لا تکرون و تسبیح. این میخورد به اون مرحلهی که لو اصلا ما فی السماواتی ما فلد سب بهر الله ما فی السماواتی ما فلد یسجد الله ما فی السماواتی ما فلد ایتیاد توهن او کرها قانت از این تایی. همین آیات ایتیاد توهن کرهن، هم آیات سجده، هم آیات تسبیح، هم آیات اسلام، هم آیات ایتا، همه اینها. این چند تایی نشون میداد که اینها اهل گفتگوین، اهل درکن، اهل معرفتن. گذشته از این که روایات فراوانه که بالاخره زمین شهادت میداد، شکایت میکند، مسجد شهادت میداد، از کسانی که در اون نماز خوندن شفاعت میکنند، از کسانی که تارک مسجد بودن، همسایه مسجد بودن، مسجد نرفتن شکایت میکنند. خب اینو درک میکنند. ما بگیم همه اینها مجازه، یا خودمون رو تغییر بدیم به درک دیگری پیدا کنیم. چه دلیل داره میگیم همه اینها مجازه؟ قرآن روایات که برای تک تک موجودات معرفت قائل است، اسلام قائل است، انقیاد قائل است، سجده قائل است، تسبیح قائل است، تحمید قائل است. و گفتن معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این نبود که سنگ ریزه را گویا کرد. معجزه پیغمبر این بود که اون
پرده غفلت را از گوش ابو جهل و مانند اون برداشت تا صدای تسبیح این حسوا را به تنویرها را بشنوند. اگر اینا مرتب دارن تسبیح میکنند، اعجاز حضرت این نبود که این سنگریزه ها را گویا بکنند، اعجاز حضرت این بود که یک اسمی را سمیع بکنند، یک ناشنوایی را شنوا کردند. خب اگر این است، پس این مربوط به یک نشئه است که ما هم در اون نشئه ذات اقدس اله را به عنوان رب پذیرفتیم و عبودیت خود را هم مشاهده کردیم. گرچه این تحلیل برای آلوسی و امثال آلوسیش قابل حذف نیست، البته این به روال همه اون اهل سنت دارد معنا میکنند، نه برابر با معتزله، لکن این قصه نشون میدهد که این میثاق در یه موطنی بود که سنگم میفهمد و سنگم چشم دارد، سنگم گوش دارد. اون موطنی که سنگ چشم دارد گوش دارد، انسان در اون موطن هم قال و بلا دارد، بلا میگوید. این را تأیید میکند همون سبقه ملکوتی بودن را، نشعه فطرت را که غیر از نشعه استدلال است، غیر از نشعه احتجاج به معجزه. بله اونها که خواستن بگوین ذرات ریزی از صلب آدم استخراج شده است، اونها پاسخشون اینه. و اما روال دیگری که تا کنون طی شده است، اون نشعه بود و هست و خواهد بود و همگان در اون نشعه با هم هست، الان هم اون نشعه موجود است. لذا خدا هم فرمود که به یاد اون باش، یعنی الان هم اگه کسی قبار روی کند میتواند اون نشعه را ببیند و به یادش بیاید. مطلب دیگری که با جناب آلوسی نقل میکند این است که در این جریان ارسطو و ربکم، اول کسی که در بین گویندگان قل بلا گفته بود مارش پیغمبر بود، که در روایت با من ایشون نقل میکند که در اون جریان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، آسمان و زمین به ذات اقدس اله گفتن اتینا طائعین، اولین ذره از ذرات آسمان و زمین که گفت ما طائعا میاییم، ذره بود که وجود ما را که پیغمبر از اون ذره خلق شد و اونم از تربت کعبه است، که اونم اولین ذره است که دو هیئت میدن ما. وجود مبارک پیغمبر از همون ذره تربت کعبه بود و اولین ذره‌ای که غالب بلا همون ذره‌ای بود که پیغمبر از او خلق شده. در اون نشأه هم اولین کسی که گفت یا قالتا اتینا طائعین وجود مبارک پیغمبر بود. در نشأه قالو بلا هم اول کسی گفت بلا وجود مبارک پیغمبر بود. البته این هم با اون دید قابل قبول است که هر چیزی ملکوتی داره و از چهره ملکوتی اهل معرفت داره. الحمدلله.